بشیم و بتونیم کار رو در یه مدت 4 ساله، یعنی بعد از اینکه تدوین شدیم برنامه ملی، بتونیم در مدت 4 سال موضوع رو به جد پیگیری بکنیم. و یکی از مشکلات ما در حوزه پسماند عادی این عدم مدیریت اجرایی پسماند هستش که بسیار مشکل ساز، همین که شما فرمودین، بالاخره شیراوه این منابع زیستی ما رو بسیار آلوده میکنه. ببینید، آبهای زیرزمینی، خاک، محصولات کشاورزی و تمام این آلاینده ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد زنجیره.
خب ببینید، یه جزءش هم میدونین آقای دکتر سامنی، این که میفرمایید خب حالا ما پرونده هایی رو داریم از مدیریت های شهری که به وظایف خودشون عمل نکردن، از اون طرف هم میبینیم دامن زده میشه. یعنی شما این تعداد مجوزی که دارید برای بلند مرتبه سازی در استانهای شمالی کشور صادر میکنید، که خب این مجوزها رو هم شهرداری ها میدن، خب به هر حال این تعداد افراد زباله دارن، فاضلاب دارن، کجا میره این زباله و فاضلاب؟ خب این فاضلاب رها میشه به سمت دریای خزر، زباله هاش هم که میره توی زیر جنگل ها دفن میشه دیگه. این ساده ترین شکل موضوع دیگه، برای ما که عموم مردم هستیم ساده ترین شکل موضوع اینه. الان ما از منطقه همین بزرگراه آزادراه رشت قزوین که از ابتدای راه کنار سراوان که شما عبور میکنید، اصلا بوی تعفن تا کیلومترهاش به مشام میرسه، چه برسد به ساکنین منطقه؟
کاملا درست هست. و این مشکلاتی که بالاخص در استانهای شمالی ما به علت اینکه خب دریا و کوه و جنگل بسیار به هم نزدیک هستن و خب اونجا ما اراضی برای دفن پسماند بسیار مرچان، اراضی همه مرغوب هستن و با ارزش، نتیجتا نیاز به یک مدیریت خاص داره. ما یه برنامه راهبردی مدیریت پسماند برای 3 تا استان شمالی، یعنی نقشه راه آماده کردیم. تمام استانها برنامه جامع مدیریت پسماند دارن، ولی خب متاسفانه اجرا نمی شود در استانها و ما واقعا چاره‌ای به جز این که بخوایم معرفی کنیم به دستگاه‌های نظارتی، حالا سازمان بازرسی کل کشور هست، نمی دونم بحث دستگاه‌های اطلاعاتی همه و همچنین حتی مجموعه قوه قضاییه، و انشالله که حالا بتونیم با برخورد کمک تمام، یعنی تمام دستگاه‌ها، بتونیم این مشکلات رو ما در استان مازندران، خب خوشبختانه اخیراً در نوشهر یک زباله‌سوز 150 تنی رو اندازی شد، در ساری خب یک زباله‌سوز 450 تنی هسته که حدودا 90% پروژه انجام شده که انشاءالله بتونیم برسته این پروژه رو اندازی بشه. البته اینها همه زیر مجموعه وزارت کشور هستن این پروژه ها، ولی بله. خب ما پیگیری ها رو انجام میدیم که اون تزریق منابع مالی انجام بشه و این پروژه ها بحثا شکل بگیرن. روی بحث استان گیلان، خب با یک بالاخره حالا هم سراوانی که شما میفرمایید، تو این 2-3 سال اخیر ما بحث خاکپوشانی و ساماندهی مرکز دفن سراوان رو داشتیم. تصمیم خونه شیراوه اونجا خب به درستی کار نمیکرد، با همکاری خود هم وزارت کشور و همچنین دستگاه های نظارتی پیمانکار تصمیم خونه ماده 38 شد و قراره که حالا پیمانکار جدید ملحق بشه به این سیستم. و به هر صورت کار به جا مانده و به زمین مانده بسیار هستش.
حالا باز پیگیر خواهیم بود آقای سامنی،
همه کاملا شفاف هست، ولی باید انشالله که این بشود اجرایی بشود.
حالا باز ما پیگیر خواهیم بود ببینیم که این زباله سوزها ظرفیتشون تکمیل میشه یا خیر، تا پایان سال ببینیم شهر چقدر تغییر میکنه. بالاخره چند گام هم که برداشته بشه برای ما امیدوار کننده خواهد بود. سپاسگزارم آقای خادم سامنی مدیر کل. سپاس از شما. سپاس از شما. ممنون. خدا نگهدارتون. گفته به من در شنیدی با مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست آقای مهدی خادم سامنی و به پایان نیم نگاه رسیدیم. خدا نگهدارتون.
دوسامیه با غزه. رهبر انقلاب در دیدار جمعی از سفرهای کشورهای اسلامی.
امروز ببینید رژیم صهیونی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور جنایت میکنن به معنای واقعی کلمه. طرفشون مرد جنگی نیست، طرفشون آهاد مردمند. در فلسطین به مردان جنگی نتوانستن ضربه ای وارد کنن، خشم جاهلانه و خباثت آلود خود رو سر بچه های کوچه، سر بیماران بیمارستان ها، سر مدارس فرزندان نورسیده خالی کرد.
رئیس جمهور ترکیه گفت اسرائیل یک دولت یا حکومت نیست بلکه یک سازمان تروریستی است. رجب طیب اردوغان افزود تجاوزهای رژیم صهیونیستی به لبنان نشان می‌دهد که این رژیم به دنبال گسترش جنگ در منطقه است. سازمان ملل: نیازمند آتش بس فوری در غزه هستیم. معاون دبیر کل سازمان ملل در جلسه شورای امنیت درباره تحولات اخیر لبنان بر ضرورت برقراری آتش بس فوری در غزه تاکید کرد.
ما همچنین از کشورهای عضو که بر طرفهای عضو نفوذ دارند میخواهم برای کاستن از تنش‌ها تلاش بکنند.
و مردم اردن بار دیگر به خیابان‌های این کشور آمدند و اعلام همبستگی با مردم غزه و لبنان. جنایت‌ها و اقدامات تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در بیروت و غزه را محکوم کردند.
غزه تنها نیست.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر روخیس بود، تو باز میگن بتراته، حتی تو گل و ماته.
من در سفر همدان بعد از آنی که سخنرانی کردم آمدم، یک نامه‌ای به من دادن که از یک خانمی است. یه تیکه هایش رو من گفتم نگه دارن این نامه رو من برای شما بخونم. این خانم یعنی همسرم و پسرهایم در جبهه بودن و خواهند بود و اظهار شرمندگی کردن که خودشون نمیتونن این خانم در جبهه شرکت بکنن. بعد میگن که من 2 عدد انگشتر ناقابل که تمامی زینت من است و مقداری پول که ماه‌ها اون را جمع کردم و می‌خواستم برای بچه‌هایم لباس گرم زمستانی بگیرم. که نیاز داشتم، ولی شرم دارم که امام عزیزم 50 رزمنده را در 3 ماه خرج دهد، ولی من هم باید همینها را که هستی و مالم هست بدهم برای رزمندگان. بعد یه مقداری اظهار شرمندگی از این که اینها کمه و دلش میخواد این خانم که خودش هم بتونه در میدان جنگ حضور پیدا کنه. نامه رو تمام کرده. بعد دختر خانم همین خانم در پایان نامه او نوشته که وقتی دیدم مادرم اون دو قطع انگشتر دست خود را که نیاز دارد برای لباس زمستانی برادرهایم ولی ترجیح میدهد که اون را تقدیم رزمندگان کند، من نتوانستم ساکت بمانم و انگشتری که مدتها با پول خودم تهیه کرده بودم اون را با پول ناچیزی که جمع کردم تقدیم میکنم. یه مقداری پول، چند تا انگشتر این مادر و دختر که از وضعشون هم پیداست که زندگی متوسطی دارن، در راه خدا دارن میدن. یه چنین نمونه های رو انسان داره میبینه. نامه دیگری باز بود که کسی است، دو تا فرزندش در جبهه به شهادت رسیدن، این 10,000 تومان داشته که مال این بچه ها ظاهرم بوده، این رو رفته به حساب ریخته و قبضش رو برای ما فرستاده و نمونه های فراوانی از این قبیل. این نشون دهنده همون ایمان و اخلاصی است که در بین مردم هست. این نشون دهنده همون ایمان و اخلاصی است که در بین مردم هست.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
شهرمون 100 تا کوچه، تو هر کوچه 100 تا خونه، که زیر سقفاشون هنوز عشق و صفا فراونه. یه روز یه روزگاری بود، شبا پر از ستاره بود، هر شب تو خونه یکی ضیافتی دوباره بود. همسایه ها کنار هم، موقع قصه یار هم، تو لحظه های بی کسی چاره یه کار و باره. شب شب نشینی ماه و گل و ستاره، کنار سفره های عشق جای تو سبز دوباره. جای تو اینجا خالیه، کنار اطلسی ها، کنار قاب آینه، کنار حوض رو. شبا روی فرش یا حسی، کنار هم جوون و پیر، با هم دیگه گپ می زدن، چه دارا بودن چه فقیر. تو شهرمون 100 تا کوچه، تو هر کوچه 100 تا خونه، اگه بخوای هنوز سفر به اون حوالی آسونه. هنوز میشه سفره ها رو کنار باغچه بندازی، از شب بی حوصلگی یه شب نشینی بسازی.
قضا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. همراهان گرامی، سلام و درود بر شما.
با آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه شما همراهان عزیز در خدمتتون هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی. شماره پیامک 30102 رو به خاطر بسپارید. از طریق این شماره میتونید سوالاتتون رو به برنامه غذا سلامت زندگی ارسال بفرمایید. در برنامه امروز نکات تغذیه‌ای در فصل پاییز رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. و میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر غزالی اسلامیان هستند، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر اسلامیان، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مهر رو. خدمت دانش آموزا و دانشجویان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر اسلامیان نازنین. همین ابتدا برای ما بفرمایید که آیا نوع تغذیه ما توی فصل پاییز باید تفاوتی داشته باشه با سایر فصل ها؟ بهتره که داشته باشه یا اینکه نه تفاوتی نداره؟
خب قطعا همیشه اون اصول تغذیه سالم با برای همه فصول توصیه میکنیم و قاعدتا خیلی مستثنا نیستش این قضیه نسبت درسته. به فصل های دیگه، اما با توجه به اینکه فصل پاییز خب تغییرات درجه هوا رو داریم، یه ذره هوا سردتر میشه، قاعدتا بیماری های تنفسی و ویروسی شویشون بیشتر میشه، سیستم ایمنی افراد ممکنه که یه مقدار تضعیف بشه و آلودگی هوا، خب قطعا تغذیه ما توی این دوران برای اینکه بتونه سیستم ایمنی ما رو تقویت کنه خیلی مهم هستش که بهش در واقع بیشتر توجه بکنیم. و خب خیلی جالبه واقعا وقتی دقت میکنیم به نعمتهای خدا و منابع غذایی که فصل به فصل تغییر میکنن، میبینیم که واقعا میوه ها یا سبزی هایی که به خصوص فصل پاییز بیشتر داریمشون یه جورایی تو این راه دارن به ما کمک میکنن، یه جورایی دارن به ما راهنمایی میدن. از همون رنگ های زرد و نارنجی که تو سبزی ها و میوه ها میبینیم، در واقع یه جورایی داره به ما این راهنما رو میده که باید بیشتر از چه منابع غذایی استفاده بکنیم که سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم.
خب حالا برای تقویت سیستم ایمنی خانم دکتر چه توصیه‌ای تغذیه‌ای شما دارین؟
اولین قدم تو تقویت سیستم ایمنی این هستش که ما بتونیم همون رژیم غذایی متنوع و متعادل رو داشته باشیم با روی کرده این که دریافت مایعاتمون رو بهش توجه کنیم. خب تو فصل گرما افراد چون هوا گرمه، مایعات در واقع بدن میطلبه، تشنگی میاد سراغشون، حالا به مقداری آب استفاده میکنن، ولی وقتی هوا خنک میشه خیلی غافل میشن از این قضیه. برای همین دریافت مایعات رو توجه داشته باشن، به ویژه خود آب. و نکته‌ای که خیلی وجود داره اینه که به رنگ ادرارشون توجه کنن، حالا رنگ ادرار صبحگاهی نه، ولی بقیه در واقع ادرارهای طی روز رو نگاه کنن که اگه واقعا زرد کم رنگ نیست یعنی دریافت مایعات کمه. حالا این دریافت مایعات هم میتونه از طریق آب باشه، هم از طریق در واقع میوه ها و سبزی ها باشه درسته. و حالا یه مقدار مثلا نوشیدنی هایی مثل مثلا شیر و لبنیات. اما در کل باید به این قضیه دقت بکنیم، در کنار مایعات باید پروتئین دریافتیمون هم کافی باشه، چون سیستم ایمنی ما در واقع یه سری پروتئین ها تو بدن ما ساخته میشه که بتونه با در واقع پاتوژن ها، ویروس ها، میکروب ها مبارزه کنه، اینا جنسشون پروتئینیه. پس باید پروتئین کافی دریافت بکنیم، هم تو وعده صبحانه مثلا پنیر کمچرب، تخم مرغ رو حتما داشته باشیم، تو وعده ناهار حالا یه مقداری گوشت، حالا گوشت سفید، گوشت قرمز، یا حبوبات رو، ترکیب حبوبات و غلات رو در واقع به نوعی داشته باشیم. مثلا یه غذایی مثل عدس پلو میتونه در واقع اون پروتئین مورد نیاز ما رو تامین بکنه. و تو وعده غذایی شب هم حالا میتونیم یه مقدار پنیر یا سفیده تخم مرغ استفاده بکنیم که حالا در طی روز این پروتئین تامین بشه. بعد از اونم دریافت آنتی اکسیدان ها هستش دیگه، مثل در واقع منابع گروه های غذایی میوه ها، سبزی ها و حبوبات. اینا میتونن آنتی اکسیدان های بدن ما رو تامین بکنن، هم ویتامین ها، هم املاح و هم یه سری موادی که حالا تو هیچ کدوم از این دوتا دسته قرار نمیگیرن، مثل فلاونوئیدا که اینا توی منابع غذایی سبزیجات میوه‌جات زیاده که میتونه سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه. یه نکته راجع به آلودگی هوا گفتم، یه چیزی، یه ویتامینی که خیلی موثره میتونه به ما کمک بکنه، ویتامین آ هستش.
بله.
ویتامین آ برای اینکه از مخاط تنفسی ما محافظت میکنه، خیلی مهمه که ما تو منابع غذایی دریافتی روزانه‌مون بگنجونیمش. خب معمولا ویتامین آ خودش تو منابع غذایی حیوانیه، ما شاید خیلی از اون منابع غذایی هر روز به مقدار زیاد نتونیم استفاده کنیم و خب اتفاقا خوبم نیست که خیلی استفاده کنیم، چون از اون و چربی و کلسترولمون هم میره بالا. ولی پیش سازاش توی در واقع سبزی و میوه ها هست، همون بتا کاروتن ها یا کاروتنوئید ها که شنیدیم، مثلا یه چیزی مثل هویج، حالا زردک، هویج های زردی که هستش، کدو حلوایی توی این فصل خیلی سر و کلهش پیدا میشه، خود نارنگی، پرتقال، اینا در واقع ویتامین آ پیش سازش رو دارن.
فلفل دلمه های رنگی چون
باریکلا، فلفل دلمه های رنگی هم خیلی منابع خیلی خوبی از این ویتامین هستن که کمک میکنه که در واقع از مخاط تنفسی ما محافظت بشن.
درسته.
علاوه بر اون ویتامین بعدی هم ویتامین سیه که همه دیگه میدونن که حالا سردستاشو میگن مرکبات، ولی خیلی جالبه بدونید مثلا یه میوه مثل کیوی یا خود گوجه فرنگی هم خیلی ویتامین سی بالایی داره و همین فلفل دلمه‌ای رنگی که شما اشاره فرمودید، اینا هم در واقع اگه در منابع در واقع غذایی خریداری شده و طبخ شده یا به صورت خامخاری حتی توی رژیم غذایی روزانه ما قرار بگیره، میتونه خیلی به ما کمک کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما خانم دکتر اسلامیان. یک گزارش داریم در برنامه، به اتفاق بشنویم ببینیم که هموطنان خوبمون در این رابطه چه اطلاعاتی دارن.
اینجا خیابان فلسطین و مادر و دختر عزیزی که کنار هم در حال قدم زدن بودن. خب سلام به شما.
سلام، خدا قوت.
زنده باشین. سلام خانم.
سلام.
خوبی؟ خوش میگذره پیاده روی با مامان؟
آره.
چی کار میکنین که با ورود به فصل جدید کمتر مریض بشین؟
قدیمی ها میگفتن که سرمایه هوای پاییز دزده، همیشه از مادرم بپرسم که یعنی چی، میگفتن یعنی حساب کتاب نداره، یا میبینی سلامتی تو میگیره میدزده و میبره. خب من یه اعتقادی که خیلی دارم، وقتی دردی وجود داره درمانش هم همون نزدیکی هاست. خیلی وقتا ما میریم میگردیم تا درمان اونو پیدا کنیم، ولی این مهربانی خداوند رو میرسونه که درد و میده، درمانش هم میده و همون نزدیکی هم ده. من خیلی اعتقاد به این دارم که میوه های هر فصل شفای همون بیماری هایی که در اون فصل بر انسان عارض میشه. بیشتر از هر زمانی تو هر فصلی که قرار میگیریم سعی میکنم از میوه های اون فصل، حتی الان گلخانه شده اصلا مصرفی من ندارم، مال خود همون فصل رو من دارم میگم استفاده میکنم و مسمر ثمر هم بوده. و خب چیزهایی مثل شفا بخش، مثل عسل، هیچ وقت از خودمون جدا نمیکنیم، یعنی سعی میکنیم آب عسل رو مصرف کنیم، گلاب رو مصرف کنیم. یه چیزی که خدمت شما میگم خیلی مهم اینه که هر کسی مزاج خودش رو بشناسه. اشخاص باید این رو بدونن ورود به فصل پاییز و زمستون قطعا برای کسایی که سرد مزاج هستن دردسرهایی رو برشون به دنبال داره و بیماری هایی رو. باید سعی بکنن که ذائقه خودشون رو دنبال مصلح بگردن توی تغذیهشون و ذائقه خودشون رو به سمت گرمی تغییر بدن. مثلا چای زنجبیل مصرف بکنن، حالا من خودم چون توصیه میکنم به دیگران، که بدن رو گرم نگه داره که بیماری های فصول سرد بهشون عارض نشه.
درود بر شما، انشالله که این فصل هم برای شما تو هم با سلامتی باشه.
شما هم همچنین.
زنده باشید.
متشکرم.
متشکرم. خداحافظ.
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 خیلی متشکرم از خانم سارا اکبری، گزارشگر خوب برنامه و هموطن خوبمون، که صحبتاشون رو با هم شنیدن. یه نکته‌ای که اشاره کردن این هموطن خوب ما، اشاره کردن به مصرف گلاب، عسل، اینا واقعا میتونه اثرگذار باشه توی فصل سرما خانم دکتر؟
خب قاعدتا عسل اگر از دیدگاه در واقع عسل طبیعی بهش نگاه بکنیم که کلی مواد مغذی داره داخلش و یه سری مواد مغذی داره که کمک میکنه به تقویت سیستم ایمنی، تا حدودی درسته. ولی واقعا عسلایی که الان در دسترس هستن واقعا چقدر طبیعی هستن و چقدر درشون در واقع حالا به اصطلاح بگیم تقلبی صورت نگرفته باشه نمیدونیم. ولی اگر واقعا عسل عسل طبیعی باشه و مطمئن باشیم از این نظر، خب میتونیم توی در واقع رژیم غذایی روزانه‌مون بگنجونیم. اما نکته که وجود داره اینه که عسل یه مقدار از قندش قند فروکتوزه و فروکتوز قندی هستش که مازادش تو بدن ما به چربی‌ها تبدیل میشه.
درسته.
برای همین خیلی توصیه میکنیم که عزیزان اگه میخوان استفاده کنن واقعا مقدارش رو محدود استفاده کنن. یه سری دوستان هم متاسفانه مبتلا به بیماری IBS یا سندروم روده تحریک پذیر هستن. بله. یا نفخ خیلی شدید دارن. خیلی وقتا این اشتباه رو میکنن و عسل خیلی زیادی استفاده میکنن، حالا همین شربت آب عسل و این داستانا. من بهشون قول میدم اگه یه مدتی تلاش بکنن اینو از رژیم غذاییشون حتی حذف بکنن، برای این افراد که نفخ‌های شدید دارن یا سندروم روده تحریک زیر دارن، خیلی رو بهبود علائمشون اتفاقا کمک میکنه. برای همین واقعا نمیتونیم بگیم عسل رو همه استفاده کنن برای همه خوبه، واقعا باید فردی نگاه بشه و حالا به خصوص اگه به یه مشاور تغذیه مراجعه بکنن.
درسته.
و در واقع مشاوره درست بگیرن، قطعا میتونن تو رژیمشون حالا عسل رو هم صلاح داشته باشه.
حالا اینکه ایشون در رابطه با مزاج سرد و مزاج گرم و این چیزا صحبت کردن، طبق فرمایش شما این ما نیستیم که بخوایم تشخیص بدیم این مسئله رو، و یک متخصص، یک پزشک هست که میتونه حالا تعیین تکلیف بکنه که چه باید استفاده بشه، بدن ما به چه چیزی نیاز داره، و فکر می‌کنم این کار کاملا تخصصی باشه. خانم
دقیقاً، چون حالا من تخصصم نیست، طب سنتی در واقع بهتر میتونه به این سوال پاسخ بده، اما چیزی که وجود داره اینه که واقعا تغییر فصل‌ها و تغییر مزاج‌های آدم‌ها واقعا کاملا یه کار تخصصیه و حتما باید اساتید در واقع طب سنتی در موردش نظر بدن.
بسیار عالی. حالا بپردازیم به فصل سرد، حالا ماهای سرد سال، و اینکه بعضیا از دمنوشای گیاهی استفاده میکنن. خانم دکتر، در مورد حالا مصرف این دمنوشا چه توصیه‌ای دارید شما؟
خب دمنوش ها خیلی توی فصلای سرد افراد میرن سراغش به سبب حالا اون گرمای خوب و مطبوعی که دارن و حس خوبی که ایجاد میکنن، ولی یادمون باشه عزیزانی که دارو استفاده میکنن خیلی مهمه که حتما دمنوشی که میخوان انتخاب بکنن با یه پزشک مشورت بکنن که با داروهاشون تداخل نداشته باشه. خیلی وقتا ما میبینیم که خیلی افراد خیلی زیاده روی میکنن، یعنی تعداد فنجون های زیادی دمنوش، به خصوص چندین نوع دمنوش که مثلا تا حالا استفاده نکردم و یه دفعه مثلا حالا همکارشو معرفی کرده، دوستشو معرفی کرده، شروع میکنم به استفاده و بعد مثلا واکنشای آلرژیک میبینن یا خدای نکرده یه سری مشکلاتی میاد سراغشون که اتفاقا هم اصلا به دمنوشه فکر نمیکنن، فکر میکنن یه اتفاق دیگه ای افتاده. ولی ما خیلی مواردی داشتیم که عزیزانی بودن که از این دمنوشا خیلی بیش از اندازه استفاده کردن و این عوارض به خاطر اونها بوده و با قطع دمنوش مشکلشون حل شده. ولی حالا برای این فصل اگه بخوایم دمنوش باز مثلا بهتری که حالا اکثر افراد بشه استفاده کرد پیشنهاد بدیم، یکی دمنوش به و سیب هستش. بله. که جزء دمنوشایی هستش که مشکل خیلی زیادی ایجاد نمی‌کنه، تداخلی خیلی با داروها نداره و میتونن از این دمنوش استفاده کنن. یا اگه مثلا خدای نکرده دچار عارضه تنفسی و مشکلات حالا سرماخوردگی و اینا شدن، مثلا دمنوش آویشن و بابونه رو میتونن تو اون زمان‌ها استفاده کنن که به تسکین گلو درد و حالا تخفیف اون در واقع مشکلات تنفسیشون کمک بکنه. ولی بازم تاکید میکنم به خصوص افرادی که بیماری قلبی عروقی دارن، داروهای خیلی زیادی استفاده میکنن، معمولا دیده شده که خیلی از این دمنوشا با داروهای کاهنده فشار خون اینا تداخل دارن. برای همین حتما توصیه میکنیم که با پزشک مشورت بکنن قبلش.
بسیار عالی. حالا با توجه به اینکه خانم دکتر توی فصل پاییز و زمستون شبها خب طولانی تر هست، میخواستم ببینم که آیا اون نوع تغذیه ما توی شب بهتر نوع خاصی باشه، به چه شکل باشه؟
قاعدتا افراد بیشتر درگیر تحصیل و درس و مدرسه میشن تو این فصل، تو طی روز شاید خیلی تغذیه مناسبی نداشته باشن، خیلی فرصتشو نداشته باشن، یا کل خانواده و اعضای خانواده بیشتر همدیگر رو شبها میبینن و خب یه دفعه ممکنه تو خیلی از خانواده ها وعده شام بشه وعده غذای اصلی که همه دوره هم هستن. خب این اتفاقا خیلی چیز خوبیه که حالا همه با هم غذا میخورن و این فرهنگ ما ایرانی هاست که خیلی قابل تقدیره، ولی باید حجم غذا رو واقعا کنن. یعنی شب شام سنگین نباشه. بعد یه خورده میوه های فصل پاییز هم یه مدلی هستش که میطلبه افراد مثلا آخر شب استفاده کنن، یا مثلا انار رو خیلی دون میکنن آخر شب کنار هم استفاده میکنن. اینم بهتره با وعده غذایی شام فاصله داشته باشه و باز حجم کم استفاده بشه. اینا میتونه کمک بکنه که حالا همون دوره همیه شکل بگیره که آخرش که میشه یلدایی که حالا قطعا آخر پاییز همه رو دوره هم جمع میکنه. همینم که حالا اون حجم زیاد خدای نکرده باعث ایجاد آرزه و مشکلی براشون نشه و بعد خوابشون هم با کیفیت تر باشه، چون حالا صبح زود دوباره باید برن مدرسه و سر کار دیگه خیلی همطور. تحت تاثیر قرار نگیرن.
حالا با توجه به اینکه راجع به بچه‌ها هم صحبت کردیم که فصل درس و مدرسه هم هست،